ما به افراد با ایمان کار داریم که دلشون آماده است. 4. نقل این معجزات برای آیندگان باعث هدایت دلهای نسلهای بعدی خواهد شد. درسته کسانی که دیدن این معجزات رو ایمان آوردن، اما آیندگان چی؟ نقل این معجزات وقتی به صورت قطعی صورت بگیره برای اینها هم زمینه ساز هدایت میشه. 5. ایمان افراد به غیب و قدرت‌های ماورایی گسترده‌تر و عمیق‌تر میشه. میفهمند که همه آنچه وجود داره در مسائل مادی و عادی خلاصه نمیشه، بالاخره قدرت ماورایی هم وجود داره. 6. از اونجا که معجزه معمولاً با تحدی همراهه، هماورطلبی، مبارزطلبی، لذا راه سوء استفاده از سودجویان و دروغگویان رو میبنده و باعث میشه اونا رسوا میشن. در نتیجه زمینه برای گسترش عقیده به حق فراهم میشه و افرادی که مدعی ادعای دروغی هستن اینها رسوا میشن و وقتی بیانه آمد، معجزه آمد، افراد حق طلب به هدایت نزدیک میشن و حیات واقعی پیدا میکنن. اونایی که البته گمراهن در گمراهی خودشون به سر خواهند برد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
عزیزان، آنچه شنیدین سخنان جناب حجت الاسلام دهشیری بود که به بیان ضرورت توانایی پیامبران و امامان به انجام معجزه پرداختن. از شما عزیزان دعوت میکنیم نظرها و انتقادهای ارزشمند خودتون رو از طریق شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 با ما در میون بذارین. همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 در اختیارتونه. از اینکه همراه ما بودین بی نهایت سپاسگزارم و تا برنامه بعدی برهان همه شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم.
چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس خست هوا کردی. گر قصد هوا کردی، ور عزم جفا کردی، کو زهره که تا گویم ای دوست چرا کردی، ای دوست چرا کردی. اون شم که می سوزد گویم ز چه می که ز شیرینش در قهر جدا کردی،
در قهر جدا کردی.
اون چنگ که میزارد گویم ز چه میزارد، که از هیچ تو پشت او چون بند دوتا کردی. این جمله جفا کردی، اما چون مودی رو زهرم چو شکر کردی، و از درد دوا کردی، زهرم چو شکر کردی، و از درد دوا کردی.
دوستان عزیز،
برنامه برهان رو به اتفاق شنیدیم. همونطور که شنونده این برنامه بودید، اختصاص داشت موضوع این برنامه به بیان ضرورت توانایی پیامبران و امامان علیهم السلام بر معجزه که از توضیحات استاد دهشیری بهره مند شدیم. پارسایان رو تقدیم حضور شما علاقمندان میکنیم. سیره و اخلاق پارسایان و توضیحات حجت الاسلام متولی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. تهمت زدن از زشترین کارهایی است که اسلام به شدت اون رو محکوم کرده و از گناهان کبیره شمرده. قرآن می‌فرماید من یکسب خطیئتن او اثمن ثم یرم بهی بریئن فقد احتمل بهتانن و اثمن مبینا. کسی که خطا یا گناهی مرتکب بشه و بیگناهی رو تهمت بزنه، بار بهتان و گناه بزرگی رو به دوش گرفته. تهمت تبعات و پیامدهای بدی داره، از جمله اعتماد بین انسانها رو از بین میبره و افراد رو بی‌آبرو میکنه و جامعه ناامن میشه. امام صادق علیه السلام فرمود من اتهم اخاه فی دینه فلا حرمت بینهما. کسی که برادر دینی خودش رو تهمت بزنه، دیگه حرمتی بین اون دو باقی نمیمونه. حرمت که از بین بره، اعتماد از بین میره. پیغمبر فرمود در جامعه ای اعتماد نباشه، خیر و برکت از بین میره. نه فقط معنویت، بلکه در مادیات خودشون هم متضرر میشن. تو جامعه ای که تهمت و اتهام زیاد بشه، اعتمادها سلب میشه. مسائل مادی هم تحت الشعاع قرار میگیره، خیر و برکت از اون جامعه میره. گاه یه کسی چیزی میبینه و بعد حمله به صحت نمیکنه، شروع میکنه به تهمت زدن، آبروی یک مؤمن که از کعبه بالاتره میبره. بعد هم که پشیمون بشه گناهش بخشیده نمیشه مگر اینکه رضایت طلب کنه و آبروی از دست رفته رو به اون برگردونه، که خب آب ریخته شده دیگه جمع نمیشه، وزر و وبالش به گردنش میمونه تا قیامت. در این زمینه حکایتی نقل میکنه جناب آقای دکتر آشنا که استاد دانشگاه امام صادق علیه السلامه، به این کیفیت که حدود 20 سال پیش منزل ما در خیابان 17 شهریور تهران بود. ما برای نماز خوندن و مراسم مذهبی مسجد محل میرفتیم و اون مسجد یه پیش نماز فعالی داشت به نام عاشق هادی که خیلی فعال بود. مراسم، اعیاد و فیات، مسجد فعال، صندوق غزالحسنه، مؤسسه خیریه، برای دخترای بی‌بضاعت جهیزیه جور می‌کردن و از این امور تو مسجد فراوون بود. ایشون میگه یه بار من برای نماز مغرب و عشا رفتم مسجد، چون هنوز اذان نشده بود رفتم طبقه پایین وضو بگیرم. اونجا منتظر موندم که دستشویی‌ها خالی بشه که یه مرتبه در یکی از دستشویی‌ها باز شد و شیخ هادی از اونجا اومد بیرون. با هم سلام علیکی کردیم و دیدم شیخ هادی بدون اینکه وضو بگیره از پله‌ها رفت بالا. من خیلی تعجب کردم چرا ایشون وضو نگرفت. کنجکاو شدم، دنبالش راه افتادم ببینم کجا میره. با کمال تعجب دیدم اومد صاف رفت تو محراب و اذان و اقامه و قامت و مردم بیچاره هم اقتدا کردن. من خیلی ناراحت شدم. یه حاجلی بود تو مسجد که سالیان سال همسایه ما بود، صداش کردم گفتم حاجلی بیا اینجا. گفت چی شده؟ گفتم شیخ هادی بدون اینکه وضو بگیره رفت تو محراب قامت بست. گفت چی میگی؟ گفتم خودم شاهدم. ایشون از دستشویی اومد بیرون، وضو نگرفت، صاف اومد بالا، رفت تو محراب. حاج علی که به من اطمینان کامل داشت اون شب نمازش رو فرادا خون. بعد از نماز با چند نفر پچپچ کرد. کم کم این ماجرا بین متدینین پیچید. من بیچارم بدون یک لحظه تأمل که کار شیخ رو حمله به صحت کنم، کم کم این تهمت تبدیل شد به یه ماجرا تو مسجد. هر کس یه چیزی میگفت. یکی میگفت شاید جاسوس باشه شیخاتی، یکی میگفت شاید منافقه، یکی میگفت بابا شاید اصلا مسلمون نیست، خودشو جا زده. کار به جایی رسید که خبر کم کم به گوش خانواده شیخادی رسید. خانوادش هم قهر کردن و رفتن خونه پدرشون. بچه های شیخادی هم به خاطر این آبروریزی تو محل کلن از پدرشون جدا شدن، از اون محل رفتن. پیش نمازی که انقدر فعال بود، کار میکرد تو اون محل، به قدری بی آبرو شد که مسجد رو ترک کرد، مجبور شد از اون محل بره و دیگه ما از شیخادی خبر نداشتیم. و تازه خیلی هم خوشحال بودیم که یه روحانی نمای بیدین رو از مسجد بیرون انداختیم و تو پوست خودمون نمی گنجیدیم. و بعدها یه طلبه جوون دیگه از حوزه علمیه رو آوردیم برای پیشنمازی مسجد و اوضاع به حالت عادی برگشت. ایشون میگه بعد از 2 سال از این ماجرا من به اتفاق همسرم به عمره مشرف شدم. اونجا در مکه مریض شدم. منو دکتر بردن. دکتر هم قرص داد هم آمپول تجویز کرد. تزریق رو انجام دادم و برای نماز اومدم مسجد الحرام. هنوز اذان نشده بود. گفتم که قبل از اینکه وارد مسجد الحرام بشم برم تو دستشویی‌های اطراف مسجد الحرام لباسم رو چک کنم ببینم در اثر آمپول نجس شده یا نشده، خونی اومده یا نیومده. رفتم تو دستشویی نگاه کردم، دیدم الحمدلله خونی نیومده. درب دستشویی رو که باز کردم بیام بیرون یاد شیخادی افتادم. یه دفعه با خودم گفتم نکنه اون روز که شیخادی از دستشویی اومد بیرون صاف رفت تو محراب کار شبیه من بوده، نکنه بنده خدا رفته بوده اونجا خودشو وارسی کنه. یه دفعه چشمام سیاهی رفت، دنیا رو سرم خراب شد. ای وای، من برای شیخ محل آبرو نذاشتم به خاطر عملی که میشد حمله به صحت کنم. انقدر ناراحت شدم دیگه نفهمیدم چجور اومدم مسجد الحرام، چجور اون چند روز تو مکه بودیم، چجوری برگشتم ایران. همش فکر بیخردی خودم و کم عقلی دوستانم تو مسجد بودم که یک نفر مسلمون بلند نشد کار این شیخادی رو حمله به صحت کنه. با قصد غربت آبروی مؤمن رو بردیم، خانوادش رو نابود کردیم. لذا وقتی برگشتم ایران افتادم دنبال شیخادی که پیداش کنم، حلالیت به طلبم. گفتن یه عطاری از تو بازار حضرت عبدالعظیم گاهی میرفت اونجا پیش اون عطاری. رفتم عطاری رو پیدا کردم، دیدم یه پیرمرد نورانی داره قرآن میخونه. ازش سراغ شیخادی رو گرفتم. این پیرمرد یه سری تکون داد، خیلی ناراحت شد. گفت تا 2 سال پیش شیخادی میومد اینجا، اما آخرین بار 2 سال پیش اومد اینجا زد زیر گریه. به من گفت یه عمر تو مسجد زحمت کشیدم، چند وقت پیش آمپول زده بودم، رفتم دستشویی مسجد جای آمپول رو آب بکشم، یه مؤمنی منو دید، کم لطفی هم نکرد، رفته همه جا پخش کرده، کل محل تهمت زدن شیخادی بدون وضو نماز میخونه، یکی هم گفته جاسوس، دیگری گفته اصلا مسلمون نیستش. خلاصه حاج احمد آبروم رو تو محل بردن، دیگه نمیتونم اینجا بمونم. گفتم کجا رفت؟ گفت رفت نجف، گفت من میرم همجوار آقا امیرالمومنین بشم. میگه ای داد بیداد چه کار اشتباهی من کردم، آخه این چه تهمتی بود که من به این شیخ زدم، اصلا چرا دنبال شیخ را افتادم. بعد میگفت الان 20 سال از اون ماجرا میگذره، هر کس میره نجف سراغ شیخادی رو ازش میگیرم، اما هیچ خبری ازش نیست و دیگه هم پیداش نکردم. سنگینی و وزر و وبال این گناه رو گردنم احساس میکنم. حضرت موسی علیه السلام فرمود شیطان به صورت انسان بر من ظاهر شد و گفت ای موسی، اگر من بخوام جامعه ای رو ناامن کنم، تو اون جامعه تهمت رو زیاد میکنم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود البهتان و علالبری اعظم من السما، تهمت زدن به بیگناه از آسمان بزرگتره. مرحوم ملای نراقی میفرمود ذیل این روایت یعنی آسمان تحمل نداره که تهمت و بهتان به بیگناه زده بشه. به واسطه بهتان ملائکت الله و اهل آسمان به اون کسی که تهمت ناروا زده لعن میفرسن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام. الله أكبر الله أكبر.
باب توب جایست که داعشی ها دو سال پیش در آن مکان با به زنجیر کشیدن صدها زن و دختر جوانی زدی، آنها را در معرض فروش گذاشتند.
اهلی یذبحون کما ذبح کل العراقیین، ذبح الشیعه والسنة والمسيحيين والتركمان، انقذونا انقذونا باسم الإنسانية انقذونا.
روایت ریشه‌کن شدن شجره خبیثه داعش در روایت سقوط.
به نام خدا. همراهان عزیز سلام، این چهارمین قسمت از مجموعه روایت سقوطه که از رادیو معارف پیشکش حضورتون میشه. در برنامه‌های قبل ریشه‌های اندیشه داعش و برخی جنایات این گروه رو بررسی کردیم. باید گفت بررسی جنایات داعش بدون آشنا شدن با یاریگران مالی و انسانی این گروهک تروریستی کاری ناقصه. امروز از این پشتیبان‌ها خواهیم گفت.
روایت سقوط.
پس از اینکه تروریست‌های داعش در حدود 4 سال قبل به سوریه حمله کردند و در همون مراحل ابتدایی موفق شدند کنترل برخی نقاط در این کشور را به دست بگیرند، کمتر کسی تصور می‌کرد که این گروه تروریستی بتونه به حیات خودش ادامه بده. اما تحولات اونطوری که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حدس می‌زدند پیش نرفت و به واسطه کمک‌های مالی خارجی که از طرق مختلف به تروریست‌های داعش تزریق می‌شد، جایگاه این گروه تروریستی در سوریه بیش از پیش تثبیت شد. گزارش‌ها و اسناد موجود نشون می‌ده که 131 شخصیت سیاسی، دینی و آکادمیک از 31 کشور جهان مسئولان اصلی تأمین مالی داعش در سراسر جهان هستند. بر اساس گزارشی که پایگاه اطلاع رسانی الرابط الیمنی منتشر و در اون اسناد آمریکایی را فاش کرد، 131 شخصیت آکادمیک، فعالان سیاسی و شخصیت‌های دینی وابسته به 31 کشور در جهان مسئولان اصلی تأمین مالی گروه تروریستی داعش هستند. بر اساس این گزارش 12 شخصیت سیاسی و دینی عراق که 6 نفر از آنها از افراد بانفوذ در بازار عراق هستند از جمله تأمین کنندگان مالی داعش بودند. بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا هم کمک‌های مالی از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس منبع اصلی تأمین بودجه گروه‌های تروریستی. بر اساس این اسناد 21 شخصیت سعودی و 12 شخصیت عراقی در صدر کمک کنندگان به داعش قرار دارند که 6 نفر از عراقی‌ها افراد بانفوذ در بازار عراق به شمار می‌روند. از سوی دیگر تروریست‌ها در کشوری مثل سوریه از نفت برای تأمین هزینه‌های خودش استفاده می‌کرد، به طوری که جبهه النصره در ابتدا بر پالایشگاه‌ها و چاه‌های نفتی در مناطق مختلف این کشور سیطره پیدا کرد که مهمترین آنها دیرالزور و الحسکه بود و از طریق فروش و قاچاق این منابع نفتی پول زیادی را برای خودش به دست می‌آورد. در این لحظه صحبت‌های آقای دکتر سید افخهی را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف سلام و عرض ادب و احترام دارم. این سازمانی که پهن شد در منطقه ما و حتی رسید به شمال آفریقا و حتی به آفریقای سیاه مانند بوکو حرام در نیجریه، در شبه قاره، در فیلیپین، در افغانستان، خب این واقعا منابع مالی چون این سازمان طویل عریض با این امکانات لوجستیکی، با این سلاح های پیشرفته، ارتباطات کمیونیکیشن و بی سیمی و با سیمی، این همه ناوگان تبلیغاتی، 3 شبکه تلویزیونی البته نه به نام داعش ولی حامی داعش بودن و فضای مجازی بسیار وسیع و فراخی که در اختیار این سازمان تروریستی در واقع گرفته بود، خب این منابع مالیش از کجا تأمین می‌شد؟ اینجا چند نکته مهم در واقع قابل توجه هست. نکته اول، من اجازه میخوام از شنوندگان عزیز و ارجمندم که این مصاحبه بسیار شگفت‌انگیز و معنیدار نخست وزیر و وزیر خارجه سابق قطر آقای حمد بن جاسم آل ثانی با شبکه تلویزیونی عربی بی بی سی اشاره بکنم. ایشون اسرار بسیار ارزشمند و اطلاعات بسیار عجیب و غریبی رو مطرح میکنه که اصلا ما به دستور آمریکا در واقع عراق و سوریه رو داشت نابود میکردیم. این دستور آمریکا بود. این نخست وزیر برجت یک کشوری بوده، کشور قطر بوده، دولت قطر بوده و ما با سعودی ها و چند کشور دیگر دست به دست هم دادیم که این در واقع دو کشور نابود کنیم و سیطره و هیمنه داعش رو در این کشورها حاکم کنیم، کمک کنیم که دولت خلافت جمهوری عراق و شام اینجا تصویر مستقر بشه. و برای رسیدن به این مقصود و این منظور و این هدف شوم، این آقای حمد بن جاسم میگه، میگه ما 137 میلیون دلار خرج کردیم، حالا یا در سوریه تنها یا در سوریه و عراق. قطعا کشور دیگه هم کمک میکرد، ترکیه کمک میکرد، رژیم صهیونیستی کمک لوجستیکی و آموزشی و اطلاعاتی میکرد و همچنین ترکیه مرز خودش رو با سوریه کاملا در اختیار سازمان تروریستی من جمله داعش قرار داد. بنابراین کشورهای عربی بدون شک منبع اصلی کمک های این هاست.
قتل و غارت،
شکنجه و جنایت،
ویرانگری و خباثت، این آینه رفتار مخوفترین گروه تروریستی عصر ماست، داعش.
از همون روزای اول قدرتگیری داعش، یکی از مهمترین بحث‌ها شیوه‌ای بود که داعش منابع لازم برای اقدامات تروریستیش رو تأمین می‌کرد. سال 1394 مقامات امنیتی عراق و آمریکایی‌ها اعلام کردند که داعش از محل فروش نفت مناطق زیر سیطره‌اش در سوریه و عراق ماهانه حدود 50 میلیون دلار درآمد به دست میاره.
داعش تونسته بود از طریق ایجاد شبکه‌های پیشرفته‌ای از واسطه‌ها و دلالان در منطقه کردستان عراق و هم در ترکیه روزانه 45 هزار بشکه به فروش برسونه. فروش ارزان قیمت نفت در میادین تحت تصرف داعش باعث شد این گروه به درآمدی نزدیک به 40 میلیون دلار در ماه دست پیدا کنه. نکته‌ای که باید در این راستا متذکر شد اینه که اغلب درآمدهای قاچاق نفت داعش با حمایت انگلستان و آمریکا و در اقلیم خودمختار کردستان عراق و از طریق ترکیه به فروش می‌رسید. دولت ترکیه نقش مهمی در کمک به داعش برای قاچاق نفت عراق ایفا کرد، به طوری که این گروه تروریستی با حمایت‌های شکل گرفته تونست روزانه حدود 200 تانکر نفت ارزان به ترکیه ارسال کنه و از طریق واسطه ها به فروش برسونه و برخی اوقات روزانه 3 تا 5 میلیون دلار درآمد نفتی به دست بیاره. یکی از اصلی ترین بنیان های تقویت کننده تروریست در جهان فعلی تولید و فروش مواد مخدره. در این میان در کنار بهره گیری از کشت مواد مخدر در افغانستان، خودش به تولید و کاشت مواد مخدر مثل تریاک و حشیش پرداخته. یکی دیگه از منابع مالی داعش سرقت از بانک ها بود. تروریست های داعش همواره سرقت از مردم ساکن مناطق تحت سیطره خودشون و همچنین دستبرد به بانک های سوریه و عراق را به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای مهم تامین منابع مالی خودشون در اولویت قرار داده بودند. بزرگترین دستاورد اقتصادی گروه تروریستی داعش زمانی صورت گرفت که موصل بدون هیچ مقاومتی به دست اعضای این گروه افتاد و اونها بلافاصله بعد از ورود به موصل و اشغال استان نینوا دست به غارت اموال بانک‌های بزرگ این شهر زدند و حدود 430 میلیون دلار به دست آوردند.
منبع سوم بحث یورش و حمله به آثار باستانی و موزه‌ها و دسترسی به اشیاء عتیقه که خب بعضش واقعا نمی‌شد حتی روش نرخ گذاشت و متأسفانه هم در موصل و هم در حلب و هم در دیگر شهرهایی که تحت تصرف این جانیان در واقع متوحش بود، اینها سر از بازارهای عتیق فروشی اروپا و آمریکا در آورد و حتی کشور عراق و کشور سوریه شکایت کردند و الان خواهان استرداد این آثار باستانی هستن. پس از این طریق در واقع آثار باستانی رو اینها می‌دزدیدن از موزه ها و با ثمن‌های بالا با نرخ‌های بالا اینها به فروش می‌رسوندن. مسئله چهارم در واقع باجگیری بود. به چه معنا؟ یعنی می‌اومدن و خانواده‌های متمول رو و تجار رو نشون می‌کردن یا پدر خانواده رو یک عضو از اون خانواده رو اینها می‌رو بودن و به قول خودشون فدیه می‌گرفتن. یعنی تاوان می‌گرفتن که این گروگان رو و این آدم رو بوده شده رو در واقع آزاد بکنن در مقابل فلان قد.
خلافت خودخوانده از خطبه موسل
و اطیعونی ما اطعت الله فیکم
تا شکست بوکمال.
داعشی ها وقت فرار از بوکمال ایستگاه های انتقال برق را هم تخریب کردند.
در روایت سقوط
بعد از اینکه بحران مالی گروه تروریستی داعش بالا گرفت، این گروه شروع به دریافت مالیات و فدیه از مردم کرد. البته باید این مطلب رو هم بگیم که داعش اگرچه از برخی مفاهیم اسلامی مثل گرفتن فدیه و دریافت جزیه از اقلیت‌های دینی استفاده می‌کرد، در نحوه برخورد با اونها بسیاری از قوانین و مقررات اسلامی رو زیر پا می‌گذاشت که در برنامه‌های قبل به اونها اشاره کردیم.
اون چه که موجب بقای گروه تکفیری تروریستی داعش شد، چیزی جز کمک‌های مالی هنگفت برخی کشورهای خارجی نبود. آمریکا، قطر، کویت و عربستان سعودی از بزرگترین حامیان مالی تروریست‌های داعش به شمار می‌رند. در همین ارتباط نشریه ایتالیایی فورمیکه به کمک‌های مالی خارجی به تروریست‌های داعش اشاره کرده و می‌نویسه تجار ثروتمند قطری به طور غیر مستقیم و به نمایندگی از دولت این کشور اقدام به اعطای کمک‌های مالی به تروریست‌های داعش می‌کنند. از جمله این تجار میشه به عبدالرحمن نعیمی اشاره کرد که ماهانه 10 میلیون دلار به تروریست‌های داعش در عراق کمک می‌کنه. برخی از گزارش‌ها نشون میده که تروریست‌های داعش سالانه 800 میلیون دلار درآمد داشتند، یعنی روزانه چیزی حدود 2 میلیون دلار. دریافت چنین کمک‌هایی از سوی طرف‌های خارجی موجب شده بود تا داعش به عنوان ثروتمندترین گروه تروریستی در سراسر جهان شناخته بشه.
مسئله دیگه امور حسبه بود. اینا یه چیزی به نام حسبه درست کرده بودن، مثل وزارت دارایی، و با احکام شرعی می‌رفتن و از مغازه‌ها، از در واقع تجار، از شرکت‌ها، از کارخانجات اینها در واقع باج می‌گرفتن و تهدید می‌کردن. بنابراین منابع مالی اینها منابع متنوع و متعدد بود. افزون بر این و ماورای کمک‌های رسمی دولت‌های منطقه، ما جریان‌های سلفی در منطقه خلیج فارس داشتیم که در قالب جمعیت‌های خیریه علناً در برخی از این کشورها صندوق برای حمایت مجاهدین، اسم اینا رو گذاشته بودن مجاهدین، در کویت سلفی ها، در عربستان سعودی، در بحرین، در قطر، در امارات، عرض می کنم غیر از کمک های دولتی، کمک های مردمی توسط همین در واقع آخوندهای درباری و آز سلاطین می رفتن رو منبر و تشویق می کردن در این جهاد در سوریه که اونجا سرزمین الان دست کفار است، دست مشرکین است، و ما می خواهیم اونجا حکومت اسلامی و خلافت اسلامی رو اونجا تأسیس کنیم. هزار مردم، یا خودتون برید اونجا جهاد بکنید با تنتون و جانتون، یا پول بدید. و زنها میمدن طلاهای خودشون تقدیم کردن تجار فلان. خب تمام این منابع متاسفانه با یک مدیریت عالی و تحت نظارت خود همین دولت ها و مافوق این دولت های منطقه، خود استکبار جهانی و آمریکا این در واقع منابع مالی رو تامین میکردن. وگرنه نه آمریکا و نه فرانسه و نه انگلستان که دستشون به خون مردم منطقه از طریق ایجاد داعش آغشتر، یک دلار، یک سنت به داعش کمک نکردن، بلکه در قالب جنگ نیابتی اینا متاسفانه اومدن و اینها رو مأمور کردن. آقای حمد بن جاسم گفت ما به دستور آمریکا اومدیم و این جنگ رو در عراق و در سوریه ایجاد کردیم.
روایت سقوط.
همراهان ارجمند، از اینکه تا این لحظه با برنامه روایت سقوط با ما همراه بودین سپاسگزاریم. فردا پنجمین قسمت از این برنامه رو پیشکش حضورتون خواهیم کرد. التماس دعای خیر.